29 مهر ماه سال 1402 مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. خیلی خوش اومدید. مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح تقدیم حضور شما میشه و راجع به آخرین خبرهای علمی، پزشکی، اقتصادی، دانش بنیان و رویدادها با شما صحبت میکنه. اما آنچه که در روزانه امروز خواهید شنید، توصیه های طب ایرانی برای تغذیه سالم، تولید لباس تبنمای نوزادان برای اولین بار در ایران، 13 همایش ملی نخبگان با حضور ریاست جمهوری، اجرای انتقال خون ملی بر پایه اهدا کنندگان داوطلب در ایران، هفته اولیا و مربیان و امکان مشاهده بارش شهابی در 30 مهر. دلمون میخواد که حتما با ما در ارتباط باشید و اینطور نباشه که فقط ما با شما صحبت بکنیم. 301035 در اختیار شماست، همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان و اگر اهل پیامک بودید که 30162. اما آنچه که در خصوص طب ایرانی بر کسی پوشیده نیست، طب ایرانی همیشه ما رو توصیه میکنه به داشتن یک سبک زندگی سالم و خیلی ها در این سالها این روش رو در پیش گرفتن به خاطر اینکه زندگی انسان به شدت ماشینی شده و به شدت به سمت غذاهای آماده و این اصلا برای سبک زندگی خوب نیست و تغذیه افراد رو دچار مشکل میکنه، به خصوص در دراز مدت. اما موضوعی که امروز میخوایم راجع به صحبت بکنیم، توصیه های طب ایرانی برای تغذیه سالم هست و ارتباط گرفتیم با سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. خانم دکتر حسینی سلام عرض میکنم، صبح شنبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون که زندگی امروز بشر به شدت در مقابل مسائل آسیب زننده قرار گرفته، حالا از آب و هوا و خوردنی ها و آشامیدنی ها و حالا اون حرکت و سکون و خواب و بیداری و خیلی چیزهای دیگه‌ای که مربوط میشه به طب و مربوط میشه به سبک زندگی. طب ایرانی چه توصیه های خوبی برای ما داره برای اینکه بتونیم زندگی سالم تری داشته باشیم؟
از شبت که داخل اهمیت تغذیه و هیچ کس پوشیده نیست، از قدیم در خصوص اینکه چه بخوریم و چه نخوریم تا سالم ببونیم، بله، آموزه های مختلفی بوده، چه در منابع طب سنتی ما و چه در به قولی آنچه که به عنوان فولک مدیسین یا طب عامیانه ما گفته میشه و سینه بی سینه نقل میشده و چه در تحقیقات طب رایجمون و منابع علم تغذیه روزمون در خصوص اهمیت تغذیه بر هیچ کس پوشیده نیست. و عرض شود که توی طب ایرانی ما هم ما 6 اصل رو برای بحث سلامتی داریم که یکی از این 6 اصل تغذیه است. و وقتی که میخوایم در مورد نگاه حکما به بحث تغذیه صحبت کنیم، اون چه که مهمه در درمان بیماری ها بسیاری اوقات اصول تغذیه‌ای به کمک ما میاد و مهمتر از اون در پیشگیری از بیماری ها هم ما بحث تغذیه درست رو بسیار زیاد در منابع طب ایرانی و توصیه ها و آموزه های مکتب طبی داریم. بله. به طور مثال ما در شهرهای مختلف و اقلیمهای مختلف توصیه های غذایی متنوعی رو داریم. همیشه در مورد غذاهای محلی جاهای مختلف شنیدیم. حکمت این غذاهای محلی در اقلیمهای مختلف بحث سلامتی بوده. یعنی شما در یک استان سردسیر نوعی از غذا رو میبینید که از قدیم به ما رسیده و در یک استان گرمسیر نوعی دیگری از خوراکی رو میبینیم که رواج داره. این اهمیت به قول این تنوع بحث غذاها برمیگرده به همون اصول حفظ سلامتی و تغذیه که در طب ایرانی داریم. یه نگاه دیگه، ما فصل‌های مختلف رو داریم و فصول از دیدگاه طب ایرانی داره مزاج‌های مختلف هستن. به طور مثال الان در فصل پاییز هستیم. در فصل پاییز ما بر این باور هستیم که نیاز هست که بیشتر غذاهایی رو مصرف بکنیم که تب گرم و تر دارن، که این تب سرد و خشک پاییز رو کمک بکنه به ما، مثلا غذاهای سوپی، غذاهای آبگوشتی، غذاهای عرض شود که موارد این چنینی، و از سرخ کردنی ها و غذاهای خشک و اینها دوری کنیم. به طور مثال داره، از حالا بحث طولانیه. پس یه نگاه دیگه هم داره به زمان علاوه بر مکان در حوزه تغذیه و بحث از شبت فصل ها و موارد این چنینی رو داره. یک بحث دیگری که در حوزه تغذیه ما در طب ایرانی داریم علاوه بر آن که چه بخوریم، عادات غذایی ماست. این که چه ساعتی غذا رو بخوریم، چه جایی غذا رو بخوریم، چه گونه غذا رو بخوریم، در همخوری با همخوری، در خصوص همه اینها توصیه های زیادی وجود داره. به طور مثال در مورد اینکه ما با غذامون مایعات رو مصرف نکنیم، این یکی از توصیه هایی که در طب ایرانی داریم و به وفور ما میبینیم که وقتی بیماری با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه، فقط با یه توصیه ساده این که این آب رو همراه غذات نخور و سعی کن که با فاصله از غذا بخوری، حالا دلایلش رو میگذاریم کنار، با همین توصیه ساده میبینیم یک سری از علائم سوء هاضمه‌اش برطرف میشه. و عادات غذایی که از قدیم خیلی به ما گفته میشده، غذاتون رو خوب بجوید.
بله.
روی جویدن غذا، این که روی غذا، وقتی داری غذا میخوری صحبت نکن و روی غذا تمرکز کن، چیزی که خب الان داریم خیلی زیاد میبینیم که رعایت نمیشه وقتی
در صد که این در طب ما بوده و الان حالا در دنیای غرب داره چه این چیزی رو توصیه میکنه. حالا این پرهیزهای بیش از اندازه هم هست، مثلا میگن فلان ماده غذایی رو، مثلا میگیم کربوهیدرات مطلق استفاده نکنید، این سبب حالا نمیدونم بالا رفتن قند شماست، کبد شما رو چرب میکنه، یا خیلی مسائل دیگه. این زیاده از حد پرهیز کردن یا یک به هر حال موضوعی هم که جدیدن رواج پیدا کرده، حالا اسمش رو نمیگم، اسم رژیم هایی هست که ساعت های طولانی شما باید به هر حال حالت روزه داشته باشین، آیا چنین چیزهایی در طب ایرانی بهش سفارش شده یا اینکه نه باز تعادل رو سفارش کرده؟ بفرمایید.
ببینید خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردید. کلا ما توصیه عام برای همه افراد رو که اصلا در طب ایرانی نداریم. طب ایرانی نگاه ویژه داره به افراد با خصوصیات خودشون و دقیقاً الان در طب رایج ما هم طب شخصی یا پرسونالایز مدیسین که نگاه به ویژگی‌های فرد می‌کنه برای توصیه، که به قولی یک لاین جدیدی است که در طب رایج باز شده و تحقیقات بر روی اون میره. و دقیقا ما در طب ایرانی با همین نگاه برای بیمارمون توصیه میکنیم، برای فرد سالممون توصیه میکنیم. بنابراین توصیه های عام برای افراد که عرض شود که همه این کارو کنیم درسته، همه اینو نخوریم، همه این برای همه این گیاه داروی خوبه، برای همه این تو، این اصلا اشتباه. این به قول این توصیه های عامی که گاهی اوقات هم در فضای مجازی زیاد میبینیم، همه در این فصل این دمنوش رو بخورن. گاهی اوقات خوردن یک گیاه دارویی برای یک فرد که یک مشکلی رو داره یا داره داروی شیمیایی رو مصرف میکنه ممکنه موجب تداخل بشه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس یک نکته مهمی که ما توصیه عام رو برای همه افراد قبول نداریم. دوم این که پرهیزها در صورتی که برای فرد مفید نباشه، یعنی توصیه خوبی برای این فرد نباشه، گاهی اوقات یه باوری وجود داره، عیبی نداره، اگر فایده نداره ضرر که نداره، نه اینطور نیست. یعنی مصرف یک گیاه دارویی یا پرهیزهای زیادی که گاهی اوقات داده میشه و عوارض سوءش رو ما در بیماران میبینیم، هیچ کدوم از اینها عرض شود که این پرهیزهای زیاد بدن رو آماده میکنه اتفاقا اگر برای فرد مفید نباشه برای بیماری های مختلف. پس ما هر دستور غذایی که بخوایم برای بدنمون داشته باشیم، هر عادت غذایی که میخوایم ایجاد کنیم، توجه به خصوصیات اون فرد، شرایط جسمی و توان و قوای اون فرد و خیلی مسائل دیگه هست که پزشک آگاه در این خصوص میتونه این موضوع رو تنظیم کنه.
بسیار عالی. حالا اسم نمیارم چه نوع ماده غذایی، اما یکی از دوستانی که پرهیز زیادی داشت از اون مسئله و اینکه یک ماده دیگر خیلی بیش از اندازه استفاده میکرد به گونه ای شد که ایشون متاسفانه دچار یک بیماری شدن که نقص ایمنی و وقتی که انکاش شد و جستجو شد و پزشکشون خیلی دنبال این موضوع گرفت، متوجه شدن که از پرهیزهای بیش از اندازه و ناپرهیزی های بیش از اندازه راجب چند ماده غذایی بوده که ایشون دچار نقص ایمنی شدن. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت. امیدواریم که همیشه تعادل رو در زندگی رعایت بکنیم. طب ایرانی هم مستثنا نیست و باید تحت نظر متخصصش دستورهایی رو بگیریم و اجرا بکنیم. خیلی متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع. تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
رسیدیم به ساعت 9:13. بله، با روزنه با شما هستیم. اما اجرای انتقال خون ملی بر پایه اهدا کنندگان داوطلب در ایران، سازمان انتقال خون همیشه پیشتاز بوده در زمینه فرآورده‌های خونی و همینطور تحقیقات صورت گرفته و اینم اضافه بکنم که ایران تنها کشور عضو بانک بین‌المللی خون‌های نادره. اما راجع به اجرای این طرح می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالله سالک مقدم، معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون کشور. آقای دکتر سالک مقدم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. متشکرم بابت این ارتباط. صبح شنبه‌تون بخیر باشه.
سلام علیکم، بنده هم در واقع صبح به جناب عالی صبح بخیر میگم و همچنین برای شنوندگان عزیزمون امیدوار هستم که روز بسیار خوشی رو داشته باشن.
متشکرم. خب اجرای انتقال خون ملی بر پایه اهدا کنندگان داوطلب در ایران، فکر میکنم که طرح جالبی باشه که مفصل از شما شنونده هامون بشنون، براشون خیلی جالب توجه بفهمید. آقای دکتر
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون یکی از شاخصهای بسیار مهم برای هر انتقال خون این هستش که در واقع اهدا کنندگانی که مراجعه میکنن و خون خودشون رو اهدا میکنن به صورت 100% داوطلبانه و بدون چشم داشت باشه. الان انتقال خون ایران با توجه به در واقع فعالیت ها و عمل کردی که داشته، باعث شده که از سال 2007 میلادی اهدای خون ما 100% داوطلبانه باشه و بدون هیچ گونه نیاز به جایگزین بودن برای این قضیه اهدای خون صورت بگیره. یعنی خود اهدا کنندگان به خاطر مسائل انسان دوستانه به مراکز انتقال خون مراجعه میکنن و خون خودشون رو بدون هیچ گونه چشم داشت یا اینکه در قبالش چیزی رو دریافت بکنن اهدا میکنن و این خب بسیار ارزشه، چون هنوز خیلی از کشورها هستن که به این در واقع شاخص دست پیدا نکردن و به نوعی سازمان‌های جهانی که در واقع این شاخص رو اعلام کردن، اومدن کشورها رو تقسیم بندی کردن از نظر اینکه آیا کشور با درآمد بالاست، با درآمد متوسط یا با درآمد پایینه.
بله.
و برای کشورهای با درآمد بالا در واقع دیدن این امکان براشون بهتر فراهم شده که اهدا کنندگانشون 100% داوطلبانه باشه. ولی به هر حال ما میدونیم که کشور ایران به هر حال همیشه یک سری سختی ها رو براش دارن ایجاد میکنن و موانعی رو میخوان ایجاد بکنن از سیستم هایی که نمیذارن در واقع ما به اون شاخص های جهانی بخوایم دست پیدا کنیم. ولی علارغم تمام این مسائل، به خاطر اهدا کنندگان بسیار خوبی که داریم، بسیار در واقع همیشه مسائل انسان دوستانه رو در نظر میگیرن و همچنین تعهد مسئولان و کارکنانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنند، ما تونستیم به این شاخص‌های جهانی دست پیدا بکنیم که بسیار ارزشمند هست.
درسته. این کاری که انجام میشه به چه شکلی هست و این موضوعی که داوطلبانه هست خیلی موضوع مهمیه. ما حالا در سراسر دنیا میشنویم، گاهی در مقالات میخونیم، گاهی تو فیلم‌ها میبینیم که اصلا این روالی که تو کشور ماست در خیلی از کشورها نیست و هرگز نمیان داوطلبانه این کار رو انجام بدن.
ببینید، ارزش این قضیه موقعی مشخص میشه که وقتی که داوطلبانه اهدای خون صورت بگیره، وقتی که اهدای خون بدون چشم داشت باشه، امنیت خون بالاتر میره.
بله.
یعنی اهدا کننده برای خودش چیزی نمیخواد که در قبال اون بیاد اهدای خون بکنه، چون اگر در غیر این حالت باشه، ممکنه برای این که بخواد در واقع چیزی رو به دست بیاره، بیاد مثلا سوالات پزشکی که در حین اهدای خون نیاز هست رو با دقت و صحت جواب نده.
بله.
و خب همین قضیه میتونه در واقع از نظر سلامت خون تاثیرگذار باشه. ولی وقتی که به صورت کاملا داوطلبانه انجام میگیره این کار انسان دوستانه، باعث میشه که امنیت خون و سلامت خون بالاتر باشه و در آمارها و مسائلی که تحقیقات علمی صورت گرفته این تایید شده و بسیار قابل اهمیت است.
حالا همین موضوع جناب دکتر، همین که به هر حال سازمان انتقال خون وظیفش هست و به طور کامل رصد میکنه خونا رو و وقتی که خونی رو اهدا میکنه حالا به بیمارستان برای کارهای ضروری که هست، به طور قد از اون خون مطمئن هستن که مشکلی نداره واقعا.
100%. ببینید، سیستم انتقال خون در تمام دنیا به این ترتیب هستش که از چند تا فیلتر استفاده میشه تا اون خون و فرآورده‌ای که از سلامت بالا برخوردار هست به مراکز درمانی ارسال بشه و مورد در واقع مصرف بیماران نیازمند قرار بگیره. یکی از فیلترها این هستش که خود اهدا کننده به صورت داوطلبانه بیاد. فیلتر بعدی این هستش که در واقع ما آزمایشات غربالگری بسیار پیشرفته روی خونها انجام میدیم.
بله.
که بهترین ها در سطح دنیا هست، باز علارغم همه تحریم ها و همه سختی هایی که دارن برای کشور ما اعمال میکنن، ولی هیچ موقع انتقال خون علارغم این مشکلات از نظر این که بیاد توجه ویژه رو سلامت خون داشته باشه رو کاهش نداده.
بله.
و بهترین ها رو در دنیا ما داریم استفاده میکنیم برای این که اعتقاد داریم باید بیماران ما سلامت ترین خون و فرآورده ها رو و با استانداردهای بالای جهانی رو دریافت بکنن.
و این نکته فوق العاده مهمیه و خیلی اهمیت داره، علارغم همونطور که شما اشاره فرمودید محدودیت ها و همینطور گاه نیاز مبرم، ولی خب از اون وظیفه پزشکی و بهداشتی خودش سرباز نزده سازمان انتقال خون. متشکرم از شما جناب دکتر عبدالله صالح مقدم، معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون کشور، که در خصوص اهدا کنندگان داوطلب و اینکه این اجرای انتقال خون بر پایه این موضوع هست و چقدر اهمیت داره و چقدر هموطنانمون میتونه خاطرشون جمع باشه از این موضوع، برای شنونده همون صحبت کردن. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما، متشکرم.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
همچنان با روزانه همراه شما هستیم. ساعت 9:20 دقیقه است. روزانه را هر هفته بشنوید از رادیو گفتگو. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. شما را در جریان آخرین اخبار علمی، پزشکی، دانش بنیان و رویدادها، اقتصاد، فرهنگ قرار میدیم. اگر دوست دارید که در این زمینه ها به روز باشید، پس با روزانه همراه باشید. دوستان و شنونده هایی که به مسائل نجوم علاقمند هستن حتما شنونده این بخش از برنامه ما باشن. اینطور که در خبرها شنیدیم، امکان مشاهده بارش شهابی در 30 مهر ماه هست. حالا رصدگران ظاهرن میتونن بامداد 30 مهر قبل از روشنی هوا زیر سقف آسمان تاریک بتونن این شهاب ها رو رصد بکنن و ببینن این شگفتی و این نعمت واقعا شگفت‌انگیز خداوند رو که همیشه نمیشه مشاهدش کرد. خب برای علاقمندان فکر کردیم بد نیست با دبیر برگزاری روز نجوم در ایران صحبت بکنیم، جناب آقای علی ابراهیمی سراجی. آقای سراجی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه روزنامه، در خدمتتونم.
متشکرم آقای ابراهیمی سراجی. فکر می‌کنم که در اول برای شنونده‌های ما جالب باشه که شما چگونه رصد می‌کنید که در چنین شبی چنین اتفاقی می‌افته. اینش خیلی مهمه. بفهمید.
بله. از خانم خدمت شما که خب بارش‌های شهابی یک پدیده‌ای هستش که خب خیلی علاقمند به دیدنش هستن، ولی زمانهای مشخصی براش وجود داره به خاطر اینکه یک سری از دنباله‌دارهایی که مدارشون به مدار زمین نسبتاً نزدیک‌تر بوده تونستن یک توده‌هایی از خودشون به جا بذارن که ما هر ساله می‌بینیم زمین از اون نقاط که توده‌ها حضور دارن عبور می‌کنن، ما می‌تونیم تعداد زیادتری شهاب به نسبت شب‌های قبل ببینیم. در واقع خب اگر برنامه‌ریزی داشته باشیم از شهر خارج بشیم و به جاهایی بریم که مناطق تاریکی هست و آسمان تاریکی هست، ما میتونیم تعداد زیادی شهاب رو حالا بستگی به نوع بارش شاهد باشیم. بعضی مواقع ممکنه حالا اون بارش شهابی کم فروغ باشه و تعداد شهاب‌ها بسیار کم باشن در آسمان.
گفته شده که حالا اون شهاب دنباله‌دار حالی هم ظاهرا منشأ این بارش‌ها از اونه و خیلی سالی یک بار اتفاق میفته. اینم برای شنونده‌هامون فکر می‌کنم جالب باشه که شما بفهمید.
بله، منشأ هر بارش شهابی یک دنباله‌دار خاصی هست. حالا منشأ بارش شهابی جباری در واقع دنباله‌دار معروف حالی هستش. حالی در واقع دو تقریبا محل برخورد با مدار زمین داره، دوم این دنباله دار که یکی از اونها بارش جباریه، یکی از اونها بارش اعتادلوی هستش که در فصل تابستان. بارش جباری قاعدتا اگر ما بخوایم تعداد زیاد شهاب رو ازش شاهد باشیم باید منتظر بشیم که تقریبا سال 2060-61 میلادی دنباله‌دار حالی دوباره برگرده و از کنار زمین عبور بکنه و این توده رو تقویت بکنه. درست. و تعداد شهاب‌ها بیشتر بشه. الان طبق پیشبینی‌هایی که معمولا میشه حدود 25 شهاب در ساعت رو ما میتونیم شاهد باشیم و البته خب در ایران ما سراسر شب در یک شنبه 30 مهر ما میتونیم شاهد این تعداد شهاب در ساعت باشیم اگه شرط خیلی مناسبی باشه و البته کانون بارش شهابی که دست فکی شکارچی هست بالای سرمون باشه میتونیم این تعداد شهاب رو ببینیم که البته اوج بارش ساعت 22 شب هستش که در واقع تقریبا مقارن هستش با بلوه این صورت ملکی در آسمان ایران.
آقای ابراهیمی، این بارش و این اتفاقات نجومی چجوری به محققان و رصدگران کمک میکنه برای اینکه علم نجوم راه خودش رو درستر بپیماید و تحقیقات جدید به دنیای علم در حوزه نجوم در دنیا برای کسایی که واقعا علاقمند هستن به این موضوع در اختیارشون قرار بده؟
بله، عرض کنم که این بارش های شهابی، ثبت بارش هاش خیلی مهمه. یک سری محقق و رصدگر با انواع مختلف رصد، حالا به قول معروف، حالا این رصد ها میتونه با چشم غیر مسلح باشه، با در واقع رصد های رادیویی باشه، با تلسکوپ رادیویی باشه، میان چگالی این توزیع بارش رو اندازه‌گیری میکنن و اینکه متوجه میشن که توده در واقع بارش به چه شکل است. بنابراین گزارش دادن این بارش شهابی خیلی مهم هست و رصدگرها در دنیا گزارش های بصری خودشون از رصد بارش یک سری پارامترهاش رو ثبت میکنن و به اتحادیه بین‌المللی بارش های شهابی به نام IMO.net ارسال میکنن. اونها با ابر در واقع کامپیوترهایی که دارن میان و تحلیل میکنن روی این توده های بارش و این گزارش ها در واقع و متوجه میشن که چه مقدار این بارش شهابی چگال هست و اینها اگر میبینید سالهای بعد پیشبینی میکنن و مثلا ما امسال این ساعت فرضاً اوج بارش هست به خاطر گزارش های گذشته ای هستش که توسط رصدگران ثبت شده این بارش شهابی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای ابراهیمی. اگر که فکر میکنید عبارتی، جمله‌ای و مطلبی باقی مانده که خوب شنونده ها اون بدونن، شاید دانشجوها، دانش آموزا الان شنونده ما هستن و علاقمند بشن به موضوع نجوم، بفرمید.
بله، ما بعد از این بارش شهابی ششم آبان ما هم ماهیفتگی جزئی داریم در ایران. امیدوار هستم که بتونن اون پیر زیبا رو هم، اونهایی که علاقمند به رصد آسمان هستن، ببینم و لذت ببرم. و خب آسمان شب ما همیشه سرشار از پدیده‌های زیبایی هست که خیلی خوب هستش ما کمی از روزمرگی‌های زندگیمون در واقع سرمون رو به آسمان بگیریم و از دیدن این زیبایی ها لذت ببرم.
خیلی متشکرم از یادآوریتون. بله، از این روزمرگی پرشتاب گاهی به آسمان پناه ببریم و آرامشی که داره. متشکرم از شما، دبیر برگزاری روز نجوم در ایران جناب آقای علی ابراهیمی سراجی. موفق باشید و خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
نگهدار. جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان نسبیت خاص انیشتین.
گرانش چه تأثیری بر سرعت پیر شدن شما داره؟ اگر در سطح دریا باشید، در مقایسه با کسی که در قله اورست قرار داره، کنتر پیر میشید یا سریعتر؟ حسولی برای این سآله دارید؟ به نظر من باید برید سراغ علم فیزیک و اطلاعاتتون رو کامل کنید.
ای بابا، اگه اینطوری باشه که من خودم فیزیکدانم. بله.
اینطوریه؟
بله، دقیقا همینطوریه.
خب بگو ببینم چه جوابی واسه این سوالا داری؟
کدوم سوالا؟ بهتون نگفتم من دچار اختلال فضا زمانم و حافظم نیم بنده؟
نیازی نبود کسی بگه، خودم روز اول اسکنت کردم و متوجه شدم.
همینطوری وارد حریم شخصی آدما میشی دیگه، خجالت بکش. ای وای، من چرا عادت نمی کنم به تلپورت های شما؟ ای بابا،
چون حافظه نداری.
آره، اصلا همین که میگی تلپورت نشان از تعداد بالای سفرهای درون لحظه‌ای ما داره، به خاطر همین تلپورت یادت مونده، اما حضور ما رو نمیتونی حذف کنی.
سخت شد. من گشتم شد.
تو الان چند سالته؟
لب دریای خزر یا بالای کوه اورست؟
در مقابل جواب سوال من، سوال هوشمندانه ای پرسیدی. آفرین.
حالا کی پاسخگوئه؟
روبروت وایساده.
من با کسی که بی اجازه اسکنم کنه صحبتی ندارم.
لوسو ببینم.
بله، ممنونم اینا.
خب کی از نظریه نسبیت عام انیشتین چیزی میدونه؟
من از انیشتین خدا بیامرز فقط چند تا عکس یادگاری گرفتم. تو گوشیم هست، بیارم ببینید. اما هیچ نسبیتی باهاش ندارم. چه خاص چه عام، کارتو رو انداختم.
چطوری اینو تحمل میکنی ایلان؟
به سختی.
خب من با اجازه از خدمتتون مرخص میشم.
جایی میری؟
میتونی همراهیم کنی؟
باشه.
برقرا
باز این ترقه معلوم نیست چه گندی بالا آورده.
شیوا بگو ادامه بده تا ایده برگردم. شیوا هولوگرام هولوگرام سبودی. بله مرد دیگه جواب